أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تلخص مما ذكرناه أن ما استدل فيه من الوجوه لعدم حجية خبر الواحد غير تام و استدللنا بخمسة وجوه لإثبات حجية خبر الواحد، أحدها وهو آية النفر، غیرو یعنی استدلال به حجیت خبر واحد فی العقائد، فی العقائد آیت النفر و امکان هذه الآیه تشمل خبر الصد القائم الوارد فی العقائد ایضا بل هو المتيقن من مدلول آية النفر، لكن في دلالة هذه الآية أساسا على حجية خبر الثقة إشكال قبلا ذكرنا هذا الإشكال، وأربعة الوجوه تامة لإثبات حجية خبر الواحد، وكان من هذه الوجوه سيرة العقلاء. ويمكن أيضا تأييد ذلك باستقرار سيرة أصحابنا كالكليني والصدوق النعماني النعماني وغيرهم من قدماء أصحابنا، فإنهم دبنوا في كتبهم المؤلفة في الحديث والروايات الأخبار الواردة في العقائد لم يفرقوا، وإن كان اهتمام بعضهم بنقد الروايات الفقهية، ولكن مثل الصدوق مثل الكليني مثل النعماني حتى الشيخ في بعض كتبه غير التهذيبين، فهم لم يفرقوا بين نقد الروايات في العقائد بين الروايات الواردة في الفرعيات. فهذا لم يكن لأجل استهباب مجرد نقل الروايات لما ورد من الأمر في الأمر بالكتابة في الروايات اكتبوا أحاديثنا، لا لم يكن لأجل ذلك، وذلك لظهور ما يظهر منهم في مقدمات هذه الكتب كالاحتجاج مثلا أو كلام الكليني في مقدمة الكافي وغيرهم، أنهم ألفوا هذه الكتب لتدوين أحكام المذهب ومعالم المذهب ولتدوين الشرايع والعقائد، و لم يكن ذلك منهم إلا لإعتمادهم على هذه الأخبار، وأكثر هذه الأخبار الدالة على مضامينها من قبيل أخبار الآحاد. وهذا أيضا لا نقول أنه حجة على يعني دليل على حجية خبر الثقة، لا نقول بذلك، ولكن مرادنا أنه لم يفرقوا بين الأحكام الفرعية وبين العقائد. یعنی عاملوا مع الاخبار المرویه فی العقائد نفس المعامله فی الاخبار المرویه فی الاحکام الفرعیه الشرعیه لم یفرقوا بینهما. و ایضا هذه الاخبار تبین مما بیناه ان ادله حجیت خبر ثقه لا فرق فی دلالتها بین خبر القائم فی الموضوعات و بین الاحکام الفرعیه، بل اکثر هذه النصوص التي ذکرناها وردت فی الاخبار عن الموضوعات، حتی آیت الکتمان مثلا لا آیت النبأ مثلا موضوعه موضوع هذه الآیه، یعنی ورد فی الاخبار عن الموضوعات. اکثر هذه النصوص المتواتره وردت بالاخبار عن الموضوعات مضافا الى ان سائر الاخبار من بین عمومات و مطلقات تدل به نطاقها الواسع على حجیت کل خبر ثقه به عنوان مثلا معالم الدین او ما رواه الثقه، یعنی تشمل هذه الاخبار على عناوین هذه العناوین يشمل تشمل هذه العناوین الخبر الوارد في الموضوعات والاحكام الشرعيه على بزان واحد معالم الدين يستوى على العقائد كما يستوى على الشرائع والاحكام وكذا ما رواه الثقه ما رواه الثقه جاء في كثير من هذه النصوص وهذا ايضا يشمل الاحكام الفرعيه والعقائد على حد سواء. فما صرح به بعض المحققين كالعلامه طباطبائي في مختلف مواضع الميزان تفسير الميزان بانه لا اعتبار بحجيه خبر الثقه الخبر الواحد في الموضوعات، هذا من عجائب ما صدر عنه، بل وجعل ذلك من الواضحات وهذا اعجب من اصل مبناه، بل وضوحه كوضوح الشمس في راقعة النهار ان النصوص الداله على حجيه خبر الثقه صريحه في خبر الثقه في الموضوعات. ورود هذه الاخبار في الموضوعات كيف لا يشمل موردها؟ هذا من البديهيات واضحات، و لذا هذا التوهم مما لا اساس له. نعم. و ثم يقول الكلام في اعتبار العداله ان العداله كما جاء ذهب اليه و اعتبرها بعض الاصحاب من القدماء راسيا من القدماء و المتاخرين لا دليل عليها، بل الاخبار الداله على حجیه خبر الواحد كلها الا ما شذب ندر، یعنی كلها موضوع خبر ثقه مضافا الى ان مسب سیرت العقلا فيه سیرت العقلا مسبها في العمل بخبر الثقه النص كذلك، فلا بجهد قول باعتبار الاداله. فالحق مع شيخ الطائفه صرح بانه لا خصوصيه للاداله في حجيه الخبر. ثم يقول الكلام في الضبط مقتضى التحقيق عدم اشتراط الضبط كما قال بعض المحققين بانه يشترط في حجيه روايه الراوي الضبط، لا ليس الا يكون على حد يعني سهو الشخص والنسيان الراوي يكون على حد لا يمكن الاعتماد اساسا بجميع اقواله، يعني هذا يكون من الامراض، والا الانسان الطبيعي قد يعرض عليه النسيان وقد يعرض على شخص النسيان اكثر من الشخص الاخر، وهذا الامور طبيعي، يعني لا يفرق العقلاء في الاخذ بخبر الثقه بینهم، یعنی لا یعتنون به احتمال عروض النسیان و لا یعتبرون الضبط، لا یفرقون بین الضابط و این کان اعتمادهم اکثر فی خبر الضابط ولیکن ملاکهم فی الاخذ بالخبر کون راوی ثقتن، مضافا الى ان الوثاق فی النقل نفس هذه الصفه تمنع ان صورت یحتمل شخص النسیان یجتنب ان نقل ما یحتمل فیه نسیان و یعنی یجتنب و الا یکون علی نحو جهل المرکب مثلا فیر بی هذا من اقلیات یعنی، و ایضا لا اشترط فیه البلوغ و ذلك لان جمیع النصوص الداله علی وجود خبر الثقه عنوانه الثقه، خبر الثقه، الثقه عنوان عرفی و من الوجدانیات ان السبی اذا کان غلام مراهقا و یبرب غلام مراهق یکون وثاقته اکثر من البالغ، آدم یعنی لا يمكن انکاره، فالثقه یصدق على غیر البالغ مضافا الى عدم الفرق في صيغه العقلاء بين البالغ وغير البالغ، اذا كان غير البالغ مميزا غلاما مراهقا ثقه معتمدا فياخذون بقوله لا يفرقون بين البالغ وغير البالغ، والنصوص كذلك لم يعتبر فيه لفظ البلوغ ولا اجماع في البين اساسا. ثم يقول الكلام في اشتراط عدم القلوب آدا اجمال کلام، تفسیر این که در این مباحثی که ما عد کردیم خب وجوهی رو ذکر شده برای عدم اعتبار خبر ثقه در عقاید، این وجوه رو عرض کردیم مخدوش مناقشه کردیم و عرض کردیم پنج وجه میشد برای حجیت خبر ثقه در عقاید آورد که یکی از اون وجوه آیه چی بود آقا؟ نفر بود. چرا آیه نفر به خلاف آیات دیگه؟ فقط آیه نفر برای اینکه اصلا این لیندرو قومهم اذا رجعوا لعلهم يحذرون، این آیات عقائد که مسئله جهنم و عذاب جهنم و اون الوان عذاب جهنم و خب اینا و سکرات مرگ و سرات و میزان و تتار کتب و امثال زادک مسائل قیامت و اون اخبار از قیامت و اوصاف قیامت و امثال زادک اینها و حالات مرگ، بله اینا خیلی انذار آور هست، انذارش بیشتر هست تا بیان احکام فرعی شرعی. توجه فرمودید؟ خب صلات واجبه، خب عقم صلات این کجاش انذار داره؟ انذار نداره اصلا که، یا این صلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، خب ولی اینا احکامیست، این احکام انذار آور نیست. اون که نخابره بعضی ها که خودشون به خاطر غیر این آیه از خدا میترسن این یک دعایی بشن و الا خود آیه انذار آور چی آقا؟ نیست و عقاید بهتر انذار میاره. بنابراین آیه نفر طبعا متیقن از مدلولش کجاست آقا؟ خبره در اخبار از عقائد، بله. ولذا در شمولش نسبت به عقائد خبر قائم در عقائد جای تردید چی آقا؟ نیست. لکن در کلام در این است که این انذار حصولش متوقف به وثاقت مخبر چی آقا؟ منذر نیست، بله. خب یک انذاری بکنه، یک نصیحتی بکنه، یک تذکری بده، حتی آیه هم نیاره، حتی آیه قرآن هم نیاره، مثلا با استدلال چیزی قیامت رو عذاب قیامت رو گوش زد بکنه، همین که احتمال در طرف مخاطب ایجاد بشه کافی است که او بترسه و خب این امر عظیم عذاب این عظیم الهی ابدی بی پایان با اون حرارتی که در آتش جهنمه و اون اوصافی که داره، خب من اعتمادش هم بدم، عقلم به من میگه پریز بکن، لازمه چه ثقه باشه، اعتمادش که میده که این محتمل چون خیلی بزرگه، نفس این احتمال آقا این موجب انذارم چی آقا خواهد شد، لا یتوقف علا وثاقت چی آقا المنذر. این اشکال اساسی داره در اصل دلالتش بر حجیت خبر چی آقا ثقه، نه این اصلا دلالت نداره، چون انذار عامه از اینکه راوی ثقه باشد یا چی آقا نباشد. ولا سیما فی العقائد. به طریق فهوا نمیتونه. انذار عرض کردم کافیست درش احتمال اون عذاب عظیم. احتمال. احتمال که مسابقه حجیت خبر نیست که هست آقا؟ نه. معلومه دیگه. به طریق فهوا نمیتونه. قبل سخر که دلالت نداره دیگه مطلق خبر رو ندیگه. بله.
مردم اجازه عمل بکنن دیگه از انبیاء
معجزه نمیخواستن. واقعا انبیاء میدونستن که این هست. خب اون یه مطلبی است که عقاید هست. خدا حفظتون کنه، فی نفس در جا خودش ثابته، ربطی به این آیه نداره. آیه میخواد بگه که اینا چون میان تفقه میکنن یاد میگیرن خبر میدن این موجب انذار میشه. این انذارش متوقف بر حجیت و ساقت این شخص یا آقا نیست. بله این خلاف وجدان آقا، عقل برخلاف شک میکند. عقل میگه که همین که احتمال ایجاد بشد، عقل میگه پرهیز بکن. این رو همه علما دارن، همه فلاسفه دارن، همه متکلمین دارن، همه فقها قبول دارن. بله؟ نه آقا، نه 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 نه، احتمال صادق لازم نیست باشه. احتمال این است که عقل اینو ممکن بدونه، بگه بله امکان داره، امکانش داره. همین که امکان داره احتمال داره، چون محتمل خیلی بزرگه، عقل میگه چیکار بکن؟ دفع ضرر محتمل. این همه داد میزنن اصولین فقه، پس چی میگن؟ دفع ضرر محتمل یعنی ضرر عظیم محتمل، نه ضرر غیر عظیم. توجه فرمودید؟ چون محتمل بود اصلا در خدمت شما بدن هستیم. اجازه بدید آقا. بله. لا اله الا الله. توجه بکنید چه گفتم، حرفای نزنید که وقت ضایع بشه. دقت کنید آقا. بله انذار همون عقایده که گفتیم خدمت شما بیان کردیم دیگه. بله خوب بیان کردم که روشن بود قضیه. خب عرض بکنم خدمت شما که همچنین آقا فرقی نیست بین این که این خبر در فرعیات وارد بشد، حلال و حرام، و بین این که در چی آقا؟ موضوعات. شما ملاحظه کردید ما نصوص رو خوندیم دیگه، بودید اینجا دیگه، اکثر این نصوص در چی وارد شده بود؟ موضوعات وارد شده بود. و خود آیه کتمان هم که تنها آیه‌ای بود که حجت بود بر حجت خبر سقط نظر ما، اون آیه در خصوص چی بود آقا؟ آیه 90. آیه 90 تنها آیه‌ای بود که حجت بود دیگه، بقیه همه رو خدشه کردیم کلا. توجه فرمودید این آیه 90 فقط در چی آقا؟ در باره موضوعات وارد شده بود. بله از آیه گرفته تا اکثر نصوص. تازه بقیه نصوص هم که آقا در موضوعات وارد نشده بود روایات ما، اونا عناوینی داشت مثل معالم دین. معالم دین خب اون موضوعاتی که خودش موضوع حکم شرعیه. توجه فرمودید؟ خب یا اینکه ما رواه و ثقه آقا، ما رواه و چی آقا؟ از ثقه. اون اکثر اینا ما رواه و ثقه بود دیگه. این ما رواه و ثقه اصلا موضوع روایات بوده، اکثر اینا نبود آقا. ما رواه و ثقه دیگه. خب ما رواه و ثقه دیگه اهمی از این که حالا در احکام باشه یا موضوعات باشه. اما چه موضوعاتی آقا؟ موضوعاتی که موضوعات احکام شرعی باشه، چون دین ائمه علیهم السلام مقامشون، منصبشون، شأنشون این است که بیاد حجت در احکام دین رو برای مردم بیان بکنن. نمیخواد از موضوعات خارجی خبر بدن که چی اصلا دون خلاف مقتضای شأنشونه، اصلا نظر ندارن به موضوعات خارجی. مقصودشون موضوعاتی که چی آقا؟ خودش موضوع مشهدی باشه. مثل این که یک شخص خبر بده سقه ای که آقا فلانی سقه هست، درسته؟ فلانی سقه هست، معنا حرفش چی؟ فلانی سقه هست. خود یونس ابن عبدالرحمن مگر از امام سوال نکرد که آیا معذرت میخوام اون راوی که صفوان بوده ظاهرن، افا یونس ابن عبدالرحمن ثقتون؟ از موضوع سوال کرد، از موضوع سوال نکرده؟ از موضوع سوال کرده دیگه. پس اثبات موضوع که آیا ثقه هست یا نیست، این منشأ حکم چی هست آقا؟ شرعیه. ثقتون آخذ و انه معالم دینی. موضوعاتی که بالاخره اثبات معالم دین، اخذ معالم دین بر اون موضوع مترتب هست،
که اصلا ذات این موضوع چیزی جز ترتب آثار شرعی برای شیعه آقا نیست. مقصود اینه. بعد این موضوعاته. ما هرگز نمیگیم موضوعات تاریخی و موضوعات عرفی و چیزایی که اصلا هیچ گونه اثر شرعی برش مترتب نیست. اونا را اصلا ما خواهم بگیم نصوص نظر نداره آقا. داخل چون در دین نیست نظر نداره. دقت کنید آقا. از دین این احکام دیگه، معارف و احکام از عقاید، یعنی آن چرا که به اصطلاح لابد یجب اما الاعتقاد بهی او العمل به. لعرض بکنم خدمت شما، سر کنیم. ما ینبغی ان یعلم او یعمل، توجه فرمودید. ولذا عمده ایناست. حالا اون روایاتی هم که بفرمایید که آقا میگه خواص و اطعمه و اشربه و اینها وارد شده، ما اون روز اگه خاطرتون باشد میگفتیم قدر متیقن موضوعاتی هست که بفرمایید که اثر شرعی مترتب هست یا فوائدی از صحت بدن که به نحوی باز مورد عنایت شارع هست، میخواد بدنهای مؤمن سالم باشد، قلب و علا خدمته که جواری مؤمنین سالم باشن در بدن، صحت بدن مؤمنین مطلوب شارع هست. مطلوب شارع نیست؟ مطلوب شارع هست. شارع ائمه ما مراقبت میکردن از اصحاب خودشون که کی مریضه، کی سالمه، کی صحیحه. اون موسی بن بکر اومده گفته چرا من عراوجه که مصفر رو من صورت زرد میبینم، گفت که من اینجور مدتیست اینجوری شدم، حضرت هم گوش بخور. بعد دوباره اومده بعد گفت که چرا باز دوباره زرده، نخوردیم بعد گفتم، گفت من خوردم، گفت نه کل و کبابن. خب اینا از این نصوص یاده که میومدن. خب مطلوب شارع بود، مطلوب شارع بود. ما میدانیم که مطلوب شارع چی آقا بود؟ حفظ سلامت و صحت شیعیان و مؤمنین، این چی آقا مطلوب شارع هست. اینو میدونیم، میدونیم به قرینه، به نصوص متواتر چی آقا میدونیم. اما غرض من است که اون موضوعات است که هیچ ربطی به دین چی آقا نداره، داخل در غرض شارع هم چی آقا نیست. این نصوص از اون منصرف، ما اینو قبول داریم. بله، عرض میکنم که مرحوم علامه در چند جا در المیزان تصریح کرده که من دیشب، خب فرصت ما زیغه، کارهای مختلف داریم، فرصتم ندارم فحص بکنم، یه سه چهار جایی از کلامش روی بزرگواری آدرسش رو گفت، من نگاه کردم قبلا هم بعد المیزان خودم نگاه کردم، دیدم همه رو خودم علامه زده بودم، حالا در کتون آوردم اینا رو که خودم دیشب حاضر نبودم که برم اون کتاب مراجعه بکنم، این علامه زده رو نگاه کردم. مثلا در یه جایشون دارد که در جلد 14 صفحه 133 المیزان دارد که وقت اتضح فی علم الاصول اتضاحا یتلو البداهه ان لا معنا لحجیت اخبار الاحاد فی غیر الاحکام کالمعارف الاعتقادیه و الموضوعات الخارجیه. خب این به عرض عریض مطلق موضوعات ولو کان منشأ موضوعات آثار شرعی باشد، این نه تنها این حرف یتلو البداهه نیست، بلکه بطلانش یتلو البداهه هست و وجدانه. توجه فرمودید؟ بطلانش، چون این احادیثی که خوندیم که اصل دلیل قطعی اعتبار خبر ثقه هست، اینا اکثرشون در چی وارد شده بود آقا؟ در موضوعات وارد شده بود دیگه، خب معلومه، روشنه. تو نبودی مگه من همین امروز گفتم این دو گفتی؟ آه این رو من در اصل عربی گفتم، ببخشید آقا چون فارسی نگفتم. آقا شعنشی که عربی هم توجه بکنه، ولیکن من حالا برمیگردم به آنچه که در قسم عربی گفتم. گفتیم شاهد بر این که در عقاید موضوع اخبار واقعا فرقی بین عقاید و بین احکام فرعی نیست، این است که بزرگان از مشایخ ما، مرحوم صدوق رو ببینید کتاب توحید، عیون اخبار رضا، مرحوم طبرسی رو ببینید کتاب احتجاج، کلش عقاید اصلا. مرحوم کافی رو ببینید جلد اول و دوم کافی فقط چی است آقا؟ عقایده. بعد بسار درجات رو نگاه بکنید که اون که بالاخره حالا بعضی هم گفتن که خیلی اخباری مسلک بوده، نه درست نیست، اون همش میبینید عقاید، واقعا عقاید. و کتابای مختلفی هست مثل تفسیر مکامات شابه، مثل اون غیبت نعمانی و مثل محمد بن قیس اون که جمع کرده اون اخبار. حالا سلیم بن قیس عرض بکنم خدمت شما که مخصوصا در عهد مفید صدوق کلینی در اوائل غیبت کبرا اصحاب ما همون اهتمامی که در تجمیع روایات حلال و حرام و احکام و فرعی داشتن، همون اهتمام رو در تجمیع روایات عقاید هم چی آقا داشتن. خب این بخاطر چی بوده؟ بخاطر اینکه صرف فقط این که اینا میخواستن که مستحب بود که امر به کتابت، چون دارین در روایات امر به کتابت حدیث توجه فرمودید، بخاطر این بوده. خب اگه این بوده بس همین حرف به شرع ایزن در مسئله روایات حلال و حرام هم میاد. نه نبوده، این برای اینکه چطور در باب حلال و حرام گفتن که عمل بشه، اینا رو هم نقل کردن که اعتقاد چون هست، میخواستن معالم دین رو تدوین بکنن، معالم مذهب رو تدوین بکنن، این روایات رو نقل کردن، در این صدد بودن. اگه غیر از این بوده، این بوده دیگه. مقدمه کافی رو نگاه بکنید، مقدمه احتجاج رو نگاه بکنید، مقدمه خود علی ابن ابراهیم در تفسیر، اون هم همینجور آقا، تفسیر عیاشی، من که کتاب روایی نیست اینها، اینا اکثرش حلال حرام نیست، اکثرش عقاید هم هست. گفتیم بابا جان شما خیلی زیاد تکرار میکنه، حواس جای دیگه هست تازه گفتم. خب التفات بفرمایید. عرض بکنم که محدثین ما، بزرگان ما، مشایخ ما، اجله مشایخ ما، اینا اهتمام و اعتنایی که به اخبار احکام فرعی داشتن، همون اهتمام رو داشتن، کمتر از اون نبود اهتمامشون به اخبار چی آقا، یعنی فرقی نمیذاشتن بین هما. اینم میخوام، نمیخوام بگیم این از ادله حجت خبر واحدا، اینا نمیخوام بگیم، میخوام بگیم ایش اصدق و شاهدین علی عدم فرق اصحابنا، جل اصحابنا، بین چی؟ بین روایات در عقاید و بین روایات آقا چی آقا؟ احکام فرعی عملی شرعی.
بله
بله، قرائن رو ما دفع میکنم، اینجور نوشتم آقا، همین حرف جوابشم نوشتم، گفتیم بینم قرائن اینجور نیست، چون ما میدونیم که همه این روایات مخوف قرائن چی آقا نبوده، کما اینکه در باب حلال و حرام هم میدونیم خیلی از این احکام مخوف روایاتی که در اصول کافی و غیر و غیر آوردن، اینو مخوف قرائن چی آقا نیست، قطعیه. این همون حرف در عقاید هم چی آقا میگیم،
به عقایدی نوشته نمی شده، فقها فتوا نداشتن که قرینه باشه براش، مثلا چه
قرینه
اینو کنار
روایت؟ خب اون قرائن قدماییه، تدوینی در کتب و اینا، خب اب نداره، نه بعضی از اون قرائن عموم عام اتفاق بفرمید. خب حالا من از این بحث عقاید میگذریم، حتی که داخل لب الکلام و عمده کلام رو در باب عقاید عرض کردیم خدمت شما، الان در موضوعات هستیم، وقت رو مراقب باشید که از دست نره. در چی؟
که آیا
وجوب تعلم وجوب تعلم در اون چرا که مذهب رو تشکیل میدهد، یعنی دخل واضح دارد در خود مذهب، یعنی قوام مذهب به اون التفات فرمودید، همین مقدار از عقاید وجوب تعلم دارد، بقیه وجوب تعلم چی آقا ندارد، و ما هیچ حجیت خبر ثقه متوقف بر وجوب تعلم چی آقا نیست، روشن قبلا عرض کردیم. بله وجوب تعلم رو استدلال کردن بر وجوب خبر ثقه، اما نه اینکه وجوب خبر ثقه من تو به چی باشد آقا وجوب تعلم باشه. بعد در
چند تا
مشهور
الان به خودمه اینو
چه ذکر نکرده
در
عقائد
مشهور کدوم
بله بله خود شیخ انصاری رو مگه نمیدید چجوری رد کرده شیخ طوسی رو و دیگران از
باز برمیگرده که نه اونم قائل نیست.
بله
یه استدراک یه اضرابی داره که اصلا کلا بعدش برمیگرده از این چیزا.
خب بعد این گفتیم اصحاب ما تدوین کردن، این رو هم میتونیم استشاق بکنیم.
این شده کتاب نمیشتن که ممکن کسی اینجوری جد بکنی که شما رو اصحاب حدیث رو جمع کرد.
نه اونا در فقه هم بلاشون برای این بود که احادیث رو جمع میکردن، میخواستن که احکام رو تدوین بکنن، لذا گفتن که عنوان باب خودش دلیل بر فتوای محدث هست و همون مضمون چی آقا روایات عنوان باب در واقع فتوای محدث است، به اون روایاتی که جمع کرده اینا در مقام تدوین احکام بودن. این همون کلام، همین کلام در باب عقاید هم چی آقا میاد وقتی که کافی عناوین رو عنوان رو مطرح میکنه در عنوان هر باب از دو جلد اول به صدا کافی که عقاید باشد، اینا همه چی است آقا بلا شک و لا ریب فتواشونه. توجه فرمایید در باب عقاید.
در جواب شیخ هم گفت که اونجا در مسائل میاره که بعد از اینی که مناقشه میکنه به شیخ طوسی پایینش میاره میگه اجماع عملی لا یساعد به شمول ادله خبر باد. این بس. اجماع عملی رو میشه اینجوری جواب بدیم بس. یا نمیشه چجوریه؟ چون ایشون ادعا کرده میگه اجماع عملی لا یساعد.
در هر حال اون چی که مسلمه هرگز در اینجا هیچ احدی ادعای اجماع نکرده و محل اختلاف هست و ما هم حجیت خبر واحد رو در عقاید از واضحات میبینیم و مطلب رو خیلی روشن میبینیم، ادلهش هم که بیان کردیم. حالا الان کلام ما در موضوعات هست که
خیلی مشکله، شاید زبانی که فرمودن که اجمالا مردم
بفهمن، اما فرقش با نه عقاید توقیفی آقا فهم عقاید مشکل نیست، کلام در عقاید توقیفی بوده که خیلی هم راحت هم هست. اون اقلاقی
شاید این بچه باشه که اقلاقی فرق گذاشته، در عقاید انسان باید علم حاصل کنه.
گفتم غلط این حرف دیگه، چرا گوش نمیدی؟ دقت کن آقا، ده بار الان من بزرگ گفتم حرفای مزخرف رو تکرار نکنی. من گفتم که در عقاید عقلی هست که باید علم وجدانی حاصل بشه، در عقاید توقیفی اصلا لا سبیل للعقل الیها، اصلا نمیتوند اصلا علم حاصل بکند. علم وجدانی در عقاید توقیفی قابل حصول چی آقا نیست. مگه همجا نگفتم چند بار علم حضوری معنا نداره؟ اصلا در عقاید توقیفی حضوری یعنی چی؟ حضوری معنا نداره در مسائل برزخ و قبر و قیامت، حضوری چی اصلا؟ اینا واضحاته، تکرار نکنید آقا دیگه این حرفا رو. در مسائل عقاید توقیفی که عقل هیچ راهی به اون نداره، نه علم شهودی نه علم حضوری و نه علم عقلانی، هیچ کدوم قابل حصول چی آقا نیست.
خلاف روایت پیغمبر، پیغمبر اول صبح اومدن دیدن اصحابش، گفتن کیفه حالو کیا کیفه است بردن و عرض کردن آقا من میبینم افرادی رو که در جهنم هم افرادی که در بهشت، این جزئی
این نه این شهود عرفاست، اون علمیست که از ناحیه ایمان اعتقاد شخصه. مسئله جهنم و بهشت از ضروریات دینه، اشتباه نکنید. عقاید جزئی توقیفی را با عقاید ضروری مثل بهشت و جهنم اشتباه چی آقا نکنید. عیب نداره، ممکن است کسی در اثر ایمان آنچنان قوی باشد که اینها رو مثل روز روشن ببینه، نه اینکه کشف شهود عرفا باشد. اینها با
راهش هرچی باشه، ایمان باشه یا هر چی میدیده علم داشته، شما میفرمایید علم نمیشه حاصل کرد.
عزیز من، علم از راه عقل استدلال عقلی قابل حصول نیست. در عقاید توقیفی میگم ها، در جزئیات واضحات مطلب معلومه، شما ها تحصیل کردید که در مسائل توقیفی مثل اینکه بهش جهنم چند تا درد دارد یا کیفیت عذاب اونها چجوریه، اینا هیچ قابل استدلال عقلی چی آقا نیست دیگه، روشنه واضحه. در مسائل احتضار، در مسائل قبر و قیامت، اینا قابل استدلال عقلی چی آقا نیست، روشنه، عقلی ندارد به اینها. بله، اصل معاد، اصل توحید، صفات جلال و جمال، اصل نبوت، اصل امامت، همینی که در کلام متداول هست، اینا قابل استدلالش است آقا عقلی، بقیه راهی عقل ندارد. فقط و فقط ما از ناحیه اخبار نبی و ائمه باید به اصطلاح علم تعبدی پیدا بکنیم. چرا؟ یا باید اون خبر متواتر باشد، یا بناً علی حجیت خبر ثقه که دلیلش دلیل چی است آقا قطعیه. بله، خب ایشون در ادامه دارد که
در موضوعات حجت نیست که گفتیم که نه این حرف درستی نیست و بطلانش اوزه هست و یتلول بداهه هست به خاطر اینکه روایاتی که خوندین در حجت خبر ثقه اکثر اینها در موضوعات آیه 90 در چه وارد شد آقا؟ در موضوعات وارد شد. مثلا عمده ادله ما در حجت خبر ثقه بیشتر در موضوعات وارد شدن. توجه فرمودید؟ اونا هم که موضوعات وارد نشدن مثل ما رواه و ثقه دارن، این ما رواه و ثقه هم از این که در موضوعات باشد یا در چی باشد آقا؟ احکام باشد.
شهادت در مورد افعال افراد در دادگاه اسلام دو نفر رو شهر کرده،
اون در باب محکمه هست، اشتباه نکنید.
چون شهادت حتی بر موضوعات دیگه.
بله بله بله،
در موضوعات خطیه رو اسلام دو نفر
اون بله اون عدده خاصه هست در خصوص محکمه در محضر قاضی در تخاصم، اونجا یه خبر صدقه کفایت نمی کنه چون اینا توقیفیه دیگه. بله اونجا دو تا لازمه، اما در غیر محکمه اخبار ثقه که نصوصی که خوندیم اینا نظر به محکمه و مقام شهادت چی آقا؟ نداره، اون چون نصوص خاصه وارد شد در مقام شهادت. بله بله، این یکی از کلماتشونه. یکی دیگه این است که لا معنا لجعل حجیت اخبار الاحاد فی غیر الاحکام شرعی، جای دیگر است باز، این در جلد 14 هست صفحه 205 الی 206 ایشون داره لا معنا لحجیت جعل حجیت اخبار الاحاد فی غیر الاحکام شرعیه. چرا؟ فان حقیقت الجعل تشریعی ایجاب و ترتیب اثر بعد ایجاب و ترتیب بعد اثر الواقع علی الحجیت ظاهریه. میگه جعل شرعی معناش این است که بخوایم که در ظاهر ترتیب اثر حجیت بدیم، در وعای ظاهر. این برای ما وجدان درست نمی کند، واقع درست نمی کند. خب همین جایی اشکاله، اشکالی است که ما اصول مگه نخوندید که گفتن که امارات احکام واقعی رو اثبات می کند در ظرف ظاهر؟ پس ظاهر ظاهر هم چی آقا؟ نیست، پلیس به سمت واقع. لذا گفتن چون غالب المطابقه است، اغلب المطابقه است، جعل شریفش تعلق گرفته، احکام واقعی رو چه کار میکنه آقا؟ عجب از شما که فرض دارید نرمو نزنید آقا. امارات هم واقعی اولی رو اثبات میکنن، واقعی چی آقا؟ ثانوی رو. عمده احکام امارات احکام اولیه شرعه که ثابت میشن. این احکام واقعی رو مدهش در ظرف عدم علم وجدانی به واقع، بس اثبات احکام چی میکنه آقا؟ واقعی میکنه. مگر اصول عملیه، اون اماراتی که در خصوص اصول عملیه که اون ظاهری ظاهری، توجه اونو گفتیم قبلا دیگه، پس این ظاهر ظاهر نیست. بله و هبا متوقفون الا اثر عملی فل احکام، ایشو میگه متوقف اثر عملی، اثر عملی باشه. مگر اون به اصطلاح اعتقاد عقد القلب این عمل نیست؟ آیا این متعلق تکلیف شرعی نیست؟ آیا فعل اختیاری بشر نیست یا هست؟ کل فعل اختیاری عند البشر متعلق تکلیفه، چه ایمان باشه، حالا ایمان دیگه متعلق ایمان خدا باشه، رسول باشه، امام باشه و و و از اون معالم دین، اینه دیگه. ایمان فعل اختیاریه، اهم از قلبه. این بعد از ذن اثمون آیه شریف دلالت دارن، این اصلا عمل خارجی اصلا یا نفس این سوء زن این گناهه، این عمل چیه؟ جوارحی آقا نیست دیگه، امثال ذلک. بله خب عرض بکنم خدمت شما که فلا اثر فیه حتی یترتب جعل الحجیه، مثلا اذا ورد فی الروایه بکون البسمله جزء من السوره کان معنا جعل حجیتها وجوب الاتیان بالبسمله فی قراءه الصلاه. خب این یعنی وقتی دلیل کن بسمله جزئه، یعنی که واجب است از صلات اینو چکار بکنی آقا؟ بخونی. فهمش بشه متینیه، اما چرا این مثال فقط چسبیدی در موضوعات؟ اگر از جا خبران به ساقت شخصن اونجا چی؟ موضوع هست یا نیست آقا؟ موضوع دیگه، اونجا اصلا شریع بهش مترتب نیست یا هست؟ معناش این است که اون قول صدق حجت دیگه، در هر چی که بشه، از عقد باشه، بی باشه، شرا باشه، وکالت باشه، هر چی باشه، نکاح باشه، به شما خبر داد، خبرش چی است آقا؟ حجته. شما ترتیب اثر بده، معناش اینه. پس این فقط مسئله احکام چی آقا؟ نیست احکام شرعی فقط باشه، زو از شرعی کافیه، موضوع احکام شرعی باشه چی آقا؟ کافیه. و اما اذا برده مثلا ان سامری کان رجلا من کرمان و خبران واحد زنیان کان معنا جعله حجیتی ان یجعل زنه به مضمونی قطعا، اینجا اگه بگیم خبر واحد حجیته ایشه میگه معناش اینست که شما این خبری که گفتی که سامری کرمان بوده این رو در حکم قطع قرار بده، خود قطع وجدانیه در حکم قرار داره معنا ندارد که. خب این حرفش درست کاملا صحیحه، کی گفته اصلا معنای جهل و حجیت این است که قطع قرار بده؟ احدی از اصولی نمیگه، هیچ فقیه نمیگه، هیچ عالمی نمیگه این رو، هیچ محصله نمیگه که معنای جهل و حجیت برای خبر هست که رو قطع قرار بده. کی گفته این رو؟ او رو گفته به منزله قطع قرار بده، نه قطع وجدانی قرار بده، معامله قطع بکن با او. یا قطع رو که مسلم همه میگن افاده نمیکنه، خب معلومه که نمیکنه، معامله علم با بکن، علمی گفتن، دلیل علمی گفتن دیگه. غرض این است که این تعابیری که دارد جا. یا مثلا دارد و موضوعات الخارجیه و ان امکن ان یتحقق فیها اثر شرعیون الا ان آثارها جزئیتون و الجعل شرعی لا ینال الا الکلیات. عجایبه، یعنی چی؟ جزئی هست اینا؟ یعنی حجیت خبر ثقه به نحو قضیه حقیقیه آثاری که بر قول ثقه مترتب میشه جزئیه؟ مثلا هزاران هزار اثره، معلومه که روشن دیگه، واضحه. این همه قول ثقه حجت، این روایت رو کی واسه ما نقل کرده؟ ثقتون هم ثقته نقل نکرده؟ خب اگر برنشه قول ثقه حجت نباشه و این تمام این روایت همه رو باید بیخشو بزنی کلا، چون همه نقل ثقتون هم ثقه هست. خب ثقه این همه آمدن جر رو تعدیل کردن که مثل نجاسی، مثل شیخ، خب این اخبار ثقه هست دیگه. حالا این روایت نباشه، در نکاح باشه، در معامله باشه، آقا کسی میگه آقا این به اصطلاح مال فلانیه، ثقه هم هست، توجه فرمودید؟ آیا عقلا علما مؤمنین به قول او اعتماد نمی کنن؟ نباید بکنن؟ ثقه هست دیگه، قول میگیرن، در مقام محکمه هم نیست، تخاصمی هم وجود نداره. یا اینکه ایراب نجسه، بهشون خبر داده ثقه، مثلا توجه فرمودید؟ در مقام شهادت هم نیست، من دیدم این رو، بگه من دیدم به رأی العین که بچه بول زده اینجا رو، خب این قول ثقه حجت نیست؟ حجت دیگه، اینا آثار دیگه، طهارت باشه، نجاست باشه، از عبادیات باشه، از معاملات باشه، معنای حجت قول ثقه اینه دیگه. پس اینا آثار جزئی، کم اینها شارع به نوع قضیه حقیقی رو جلب میکند؟ اخبار حجت قول ثقه در موضوعاتی که اخبار اکثر این اخبار بوده؟ فلذا این قابل التزام نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.